شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی رو که طی هفته شنوندگان خوب و عزیز موجب شدن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشیم جانم آقای مولوی.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من بارها تلاش کردم تا با شما تماس بگیرم و الان موفق شدم. به قول معروف نابرد رنج گنج موثر نمیذاره.
والا مطمئن نیستم. آخه برخی از اوقات اینا گنج نیست، آدم در یک کنجی میگیره میشینه و اون وقت ممکنه بله. کج بشه. بنابراین به هر حال خوشحالم از این که عرض کنم رنج بسیار بردی در گرفتن، ولی نگرانی من این است که رنج بسیار ببرید از گفتگو. ولی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، متشکرم. جناب هولکوی عزیز، من راجع به مسئله ازدواج خودم و خواهر دوقلی خودم میخوام صحبت بکنم خدمتتون.
شریکی دو زنگ شوهر کردید؟
نه خیر. ایشون ایران هستن و من خارج از ایران زندگی میکنم و جفتمون با دو نفر، دو آقای متفاوت که تقریبا حدود 20 سال این حدودا هست تصمیم داریم که ازدواج بکنیم.
صبر کنید.
من بسیار از انتخابم راضی هستم.
میشه خواهش کنم چون از اون تلفن‌های من شما دارین که وقتی شما مطلع این فرمید یا من تلفن نمید به من، میشه بفرمید یک شما هر دو چند سالتونه؟
28 سالمون هست هر دو.
اوکی. آیا همشکم یکسانید، ایدنتیکال توینید یا فترنالید؟
بله، دوقلوی همسان هست.
همسان هستی. بعد به من فرمودید که شما در امریکا تشت دارید یا خارج از
اروپا؟
اروپا هستید. چه مدتیست در اروپا تشت دارید؟
بله.
چه مدتیست اروپا هستید؟
حدود 2 سال.
2 سال. برای چی به اروپا آمدید؟
من واقعیتش اینه که برای ادامه تحصیل تصمیم داشتم که پیش از این به کانادا برم و در واقع با این آقا ایران آشنا شدم، از دوستان دوستان بودن آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم که این به خارج از ایران بیایم اینجا ازدواج بکنیم با هم و در واقع ایشون هم کمک بزرگی خواستم به من بکنن برای اینکه من به ادامه تحصیل برسم، به هدفای دیگه که تو ذهنم تو خارج از ایران داشتم برسم و واقعا هم تو این زمینه بسیار به من کمک کردن و الحق واقعا من میتونم به جرأت بگم اغراق هم نیست، بهترین مردی هست که من به عمرم دیدم از همه جا هست.
با هم آمدید به اروپا؟
بله، با هم اومدید.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 52 سالشون هست.
ایشون قبلا
ما 24-25 سال اختلاف سنه.
ایشون قبلا ازدواج کردن؟
بله، قبلا ازدواج کردن و جدا شدن و یه پسر تقریبا 16 ساله از همسر قبلیشون دارن.
این پسر 16 ساله با کی زندگی میکنه؟
ایشون گاهی با پدرش و گاهی با مادرش.
با چه نسبتیه میدونین؟ مثلا با چه نسبتی؟ 50%، 30%؟
تقریبا 50-50 هستش.
همسر سابق؟
همسر من چون برای مستندساز بودن ایشون به خاطر سفری زیادی که داشتن پیش از این بیشتر پیش مادرش بود، ولی از زمانی که دیگه ما با هم تصمیم گرفتیم که زندگی بکنیم بیشتر پیش ما هست.
حالا به من
بسیار موفق هست جناب آقای هولی.
نه سب کنید، نه بذارید من سوالامو بکنم شما بعدن به من بفرمایید که همسرشون ایرانی هستن یا اروپایی؟ همسر سابقشون. بسیار خوب. شما تو همون شهری هستن که شما هم اکنون هستید؟
بله.
پس بنابراین شما از طریق آشنایی با ایشون آمدید به کشور و شهری که ایشون هستن در اروپا.
بله.
اون وقت یه اشاره به همسر کردید، با هم ازدواج کردید یا نکردید؟
نه هنوز ما ازدواج رسمی نکردیم، ولی کار من انجام شده، کار اقامت هم انجام شده و تصمیم بریم با هم ازدواجمون رو ثبت کنیم.
آیا با هم زندگی میکنین همکنون؟
بله بله. اوکی. از زمانی که اومدیم با هم زندگی میکنیم.
ماجرای خواهرتون به این موضوع که هیچ ارتباطی نداره؟
چرا؟ اتفاقا چون با ماجرای خواهرم ارتباط داره، من خدمتتون تماس گرفتم تا ازتون راهنمایی بگیرم. حالا ارتباطی که با مسئله خواهرم داره این هستش که ما زمانی که تصمیم گرفتیم بیایم خارج از ایران، ایشون هم از من کمک گرفتن و ایشون 4 سال پیش از این با آقای آشنا شده بودن. خواهر من شهرستان دانشجو بود و اونجا تحصیل میکرد و تو این زمان که از خانواده دور بود با این آقا آشنا شده بود و این آقا هم حدود 14 سال این حدودها از ایشون بزرگتر از خواهر دوقلی من. و من بعد از مدت ها این داستان رو فهمیدم که ایشون با آقای در ارتباطه و تصمیمش ازدواج هست با این آقا. و به هر حال زمانی که برای من توصیف کردن وضعیت ایشون رو، توضیح دادن شرایط ایشون رو، من با نظر مثبتی راجع به ایشون نداشتم، همینطور که الان ندارم جناب آقای هلوکی. حالا عرض میکنم خدمتون. و خواهر من حتی الان مطلع هست، بسیار وضع اسفناکی داره تو ایران، بسیار بسیار از لحاظ مالی وحشتناک وضعشون. این آقا ورشکست شده، این آقا قبلا ازدواج کرده بود، ازدواج ناموفقی داشت، دو تا دختر کم سن و سال با مسئولیت بسیار زیاد. و مسئله اینه که خانواده من از این اتفاق بیخبر هستن. یعنی در ابتدا ماجرای خواهر من رو میدونستن و مخالف بودن، ولی با به هر حال با سعی کردن با آرامش به خواهرم توضیح بدن که این شخص مناسبی برای تو نیست، و ولی همکاری لازمو نکردن جناب آقای هلوکی، خوب برخورد نکردن با این مسئله با خواهرم تا خواهر من نخود خودش فقط این تصمیم رو بگیره و در واقع از خانواده جدا شد، ترک کرد خانواده. این شرایط هم برای من به وجود اومد جناب آقای هلوکی. یعنی مشکل اساسی که ما تو خانواده داشتیم باعث شد که این مشکلات برهم برای من، البته برای من فقط به خاطر خواهرم، چون هیچ گونه مشکلی تو رابطه‌ام ندارم، ولی برای خواهرم به وجود اومد که تن بده به یه زندگی که فقط از سر تنهایی بوده.
به من بفرمایید شما خواهر برادر دیگری هم دارید؟
بله بله، من ما جفتمون فرزند آخر خانواده هستیم و دو تا برادر و دو تا خواهر دیگه هم داریم.
خب اون وقت شما با وجودی که 4 تا خواهر برادر خواهرتون داشتن، شما هم در ایران بودید، ایشون چرا مشکل تنهایی داشت؟
تنهایی از این جهت که از خانواده جدا شد. ما زمانی که تصمیم گرفتیم از ایران خارج بشیم، چون میدونستم خانواده موافقت نمی کنن، کما اینکه من بارها جناب آقای هلاکویی به کرات خانواده مانع پیشرفت شدن، جدی عرض میکنم، من یه بار همه اعضای خانواده تحصیل کرده، اما من و خواهر دوقلوم بسیار مستعد تو زمینه های ورزشی، هنری، تحصیلی، ولی همیشه مانع ما بودن.
چرا؟
خواهر من تو زمینه گرافیک، من تو زمینه موسیقی، آواز، ورزش، خط نقاشی، جزء رتبه های نخست در سطح تهران بودیم، ولی همیشه مانع ما بودن.
نه استدلالشون چه بود؟ آخه
من زمانی که اقدام میکردم از طریق اسکیوکه برای کانادا، برای کبک، خانواده من فقط یه جلسه گذاشتم برای توجیه من که مانع من بشن. زمانی که من سایت رو بهشون نشون دادم، وکیل، آدرس، تلفن، همه جزئیات، حتی یه ورق نزدن که ببینن مطلب چیه، آگاه بشن، منو کمک کنن. فقط همیشه خواستم که مانع من و خواهر من بشن. همیشه تو همه مسائل همینطور بوده جناب هلاکویی. من تو زمینه موسیقی بسیار مستعد بودم، بسیار.
برای چه کاری؟ برای
یک بار نیومدن با من سر کلاس آواز من، کلاس موسیقی من، که ببینن من چه شرایطی دارم. من خودم تلاش میکردم، 18 سالم بود، جدی عرض میکنم، خودم کار میکردم، تحصیل میکردم، هزینه کلاسمو در میآوردم، ولی یک بار نیومدن از من سوال بکنن. به هیچ وجه بسیار مدعی هستن، بسیار ادعا داشتن که ما تحصیل کرده ایم، ما باسواد این جامعه هستیم، ولی تو کوچکترین مسائل خانواده ذره کمک نبودن جناب.
حالا اگر من بهشون بگم چرا نبودید، پاسخ خانواده اون 4 تا خواهر برادر چیه؟ خب حرفشو این است که ما با خوانندگی خواهرمون موافق نیستیم، موضوع رو این گونه نمیبینن؟
یکی از دلایلی که خانواده داشتن این هست که جامعه به سر جامعه مهیا نیست برای رشد یک زن موسیقی دان تو ایران، یک زن خواننده تو ایران. اوکی، ولی بقیه مراتب چی؟ بقیه مراتب هنری من چی؟ من تو خط خوشنویسی جناب هولکوی تو سطح ممتاز بودم.
آخه با اون شما میتونستید
ارزش همینطور، بقیه مسائل چی؟
آخه نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما با خط خوشنویسی که الان تقریبا نمیشه زندگی کرد، میشه؟
نه ولی مسئله اون نیست جناب، من حتی تو زمینه تحصیلم همینطور، من دانشگاه همینطور جز رتبای خوبی بودم، رشته مدیریت بازرگانی من تحصیل کردم، خواهر من همینطور رشته گرافیک تحصیل کرد، اما گویا هیچ اهمیتی برای خانواده نداشته. من زمانی که بسیار علاقه داشتم به ورزش سوارکاری می‌رفتم، همه با حمایت خودم، فقط با سپورت مالی خودم فقط. بعد برادرانم تمسخر میکردم که یه زن بره سوارکاری. چرا جناب مولکی، چرا باید این اتفاق بیفته توی خانواده؟ بعد خواهر من تنها بود، من تونستم. خواهر من از بچگی، چون من قله بزرگتر هم بودم، به هر حال احساس میکنم تمام این سالها من بیشتر تونستم تحمل بکنم و اون بار جناب مولکی به شدت ما آسیب دیدیم تو خانواده از طرف پدر، برادرام، همینطور بعد خواهرها به شدت ما رو کتک می‌زدن. به شدت جناب مولکی ما رو تنبیه می‌کردن. دختری که رتبه اول مدرسه بود، جدی عرض می‌کنم، همه زمینه‌ها 8 ساله شطرنج بازی می‌کرد تو منطقه رتبه داشت، مؤدب، ولی بابت اینکه رفته بودم برای مادرم هدیه بخرم، برادرم تا میتونستم منو کتک زد. نه این اتفاقات یک بار نیفتاده، ما همش تو استرس بزرگ شدیم، همش ترس از برادر، یعنی توی خانواده مرد سالار. حالا بعد از گذشت این همه اتفاقات، خواهر من از خونه اومده بیرون. چرا؟ چون هیچ کس حرفشو نمیفهمه، چون فقط مردا هستن که تصمیم میگیرن. حالا گرفتار یه مردی شده که به شدت تحقیرش میکنه، به شدت آزارش میده و من یک سال نیمه، نزدیک دو سال درگیر خواهرم هستم. من از زمانی که آشنا شد با این آقام گفتم خب این راه درستی نیست، انتخاب درستی نیست، نه به خاطر اختلاف سنیشون فقط، این به شدت سیگار میکشه، رعایت ادب و نمی کنه، این شخص به شدت وضعیت مالی اسفناکی داره، دختر بچه‌ای با تربیت درستی نداره، هنوز با همسر قبلیش سر اختلافات مالی داره. خواهر من میگه تنها حرفش، توجیهش برای ارتباط با این آقا این استش که ما یه سری نقاط مشترکی داریم. من میگم اون نقاط مشترک چی عزیز من؟ اینکه تو ایشون حالا شاعره، حالا شعر میگه، یه سری زمینه فکری هنری شما دارین، همین.
حالا من بذارید شما رو به صبر کنید عزیز. الان لطفا یه دقیقه صبر. اگر خواهر شما الان زنگ میزد و من میگفت من 4 تا خواهر برادر دارم که من بد کردم، پدر مادر همینطور، اما بدتر از همه خواهر دوقلومه که با زندگی من و تصویر من اینا مخالفه، من تنهای تنها هستم، فکر نمی کنید این داستان شما در ارتباط با اون 4 تا است؟ یعنی شما به اضافه اون 4 تا الان نظرتون، نمیگم نظرتون غلطه، نظرتون مخالف با رابطه ایشون و ازدواج ایشون یا هر چیزی با اون آقا، درسته؟ بعد میتونم بگه هیچ کس منو کمک نکرد، من تنهای تنها بود. تازه یه قول دیگر منم مثل اون بود.
این آقا که با هم زندگی میکردیم، از لحظه که من از ایران خارج شدم، ما تلاشمون بود که خواهم بیاد، از لحظه که از ایران خارج شدم به شدت حمایت.
نه من راجب اون نمیگم، راجب رابطهش میگم عزیز.
حتی رابطهش، حتی با اون آقا علارغم میلم جناب اولوکی، با اون آقا برخورد خوب، بسیار با مهربانی، محبت، احترام، نهایت احترام رفتار میکردم. تلفن
نه، من حرفمون نیست، حرفم این است که
من فقط نظر مثبت نیستم، ولی بسیار احترام میذاشتم، بسیار برشون آرزو خوشبختی میکردم، بسیار حمایتشون میکردم، بسیار از لحاظ مالی، عاطفی، روانی ما جفتشون رو حمایت کردیم. ولی این آقا تماس میگیره، منو تهدید میکنه، خانواده منو تهدید میکنه، میگه من همه واقعیت رو میرم به همه میگم. واقعیت چی رو؟ میگه من از شما ضرر زیان مالی میخوام. خواهر من میگه این بیماره، به خاطر همین حرف رو میزنه. خب میگم از من اگه بیماره پس چه باشه زندگی میکنه؟
خب پس شما با خواهرتون مخالفید دیگه، نظر او زندگی اونو باش مخالف. ببینید عزیز، شما میگید چون من نظرم درسته حق دارم مخالفت کنم، ولی خواهرتون میگه حالا نظر درست یا غلط شما قرار نیست مخالفت کنید، به شما مربوط نیست، زندگی من بده، شما میخواید کمک کنید بکنید، نمیخواید نکنید. یعنی من میگم شما حرفایی که راجع به اونا زدید، خواهر شما فقط میتونه به جای 4 تا بگه 5 تا، برای که شما هم مدعی هستید. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم که من شما به کجا میسیم. شنگ رجمند با ما باشید.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
جوریلی بای لیدی ام و آل ایونت سنتر تقدیم می کنند 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جوریلی بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگهای نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایونت سنتر، مؤسسه‌ای با سالها تجربه در برگزاری جشن‌های عروسی، طراحی سفره‌های عقد و گلارایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949-23-23-120.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچ الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
35 سال تجربه. جوزف کوری، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کوری با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدد سلام جناب آقای هلوکویی.
بفرمایید.
بله، عرض میکردم در مورد مسئله ازدواج خواهرم. حالا سوالی که من از حضورتون دارم، فرض بفرمایید من الان تو شرایط خواهرم قرار گرفتم و یه مسئله که است، ایشون الان تا حدودی تصمیم گرفته که جدا بشه، به خاطر اینکه تقریبا هر روز اینا با هم بحث و جدل دارن و به شدت درگیر هستن با هم، به شدت، و حتی امروز هم درگیری پیش اومد که دیگه اینا تقریبا تصمیم گرفتن جدا بشن، ولی خواهر من هنوز نتونسته قبول بکنه این مسئله رو. فرض بفرمایید من الان خواهرم در جایگاه خواهرم قرار دارم، شما چه توصیه‌ای به من دارین تو شریعت؟
آخه اصلا صورت مسئله وجود نداره. شما من میفرمایید که درگیر یک رابطه، اولا من میگم ایشون ازدواج کردن یا نکرد؟
نه هنوز ازدواج نکرد.
بسیار. ایشون درگیر یه رابطه ای هستن بسیار بد، اگر این رو قبول دارن میتونن بیان بیرون چون رابطه بده، ولی اگر فرض ایشان این هست که جای دیگر و زندگی دیگر بدتره، خب معلومه ایشون بد رو انتخاب میکنن. اگر شما فکر میکنید بیرون بیان از اون رابطه حال بهتری دارند، خب ایشون رو باید کمکش کرد که تفاوت بین بد و بدتر رو بدونه و بد رو قبول کنه تا گرفتار بدتر نشه. ولی توصیه من چی میتونم داشته باشم به ایشون؟ یه مقدار واقعیات هست که من ازش خبر ندارم، به نوعیم مجبورم اینو بگم، به نوعیم که شما موضوع رو مطرح میکنید اون رو نظر شما میدونم، گزارشی از واقعیت ها نمیدونم. برای این که برای من فرض کنید این نظر هست که 4 تا برادر و خواهر تحصیل کرده، چرا باید با 2 تا خواهرشون در حال جنگ باشن و بدیشون رو بخوان و آزارشون بدن و کمکشون نکنن؟ نمیفهمم. بعدم پدر و مادرم آنگونه که شما میفرمایید کارشون درست نبوده. بعد شما به من یه اشاره میکنید که من کلاس آواز میرفتم نیومدم. خیلی ها نمیانه درستش این هست که بکنن این زندگی نیست، این نوع تحصیل و کار آدم نمیتونه باشه. اون هابی آدم میتونه باشه، ولی اونم در یه جامعه مانند ایران نیست. خارج از ایران هم که محیطی وجود نداره. پس بنابراین ما باید بریم دنبال شغل و کار. مخالفتشون رو میتونم بفهمم، نیومدنشون هم شاید، علاوه من نمیدونم شما در چه حدی اصلا تو این کار میتونید موفق بشید. اگر حمایت اونا بود که یا نبودم فرق نمیکرد، اگر کسی صداش خوبه. بسیاری از دوستانی که امروز خواننده‌های معروفی هستند اولین باری که جا رفتن خوندن به قول معروف کشف هنری شدند و از اون به بعد فهمیدن این آدم مثل یه زن زیبا، مثل یه مرد خوشتیپ که مشخصه، اونم دیدند و دیگه تمام. من نمیدونم شما کجا قرار گرفتید، یعنی برای من پرسش های مطرح است. و بعد خب شما ازدواج خواهر رو با کسی که نامناسبه بهش اشاره میکنید، بعدم یه فاصله 14 سال رو بیان میکنید که به نظر من مسئله است، ولی بعد خودتون با یه فاصله 24 سال رفتید ازدواج کردید یا میخواید ازدواج کنید. خب برای من پرسش برانگیزه که این فاصله و تفاوت رو شما به 100 نفر از هر فرهنگ و جامعه بگید 95 نفر معتقدن خب انتخاب درستی احتمالاً میتونه نباشه، ولی شما معتقدید نه اون درسته. منم حرفی ندارم برای اینکه خود شما این حس و احساستون، اما اینکه من و شما میتونیم چه بکنیم برای خواهری که رابطه خودش رو با کسی که باش هست هر اندازه بدن بدون آنگونه که شما گزارش میدید بدتر از بقیه زندگیش یا روابطش نمیبینه. یه دختریست که میبینه برادرها و خواهراش به جنگش رفتن، یه دختریست که به گفته شما تنها افتاده، یا آدمیست که به هر حال با بازی و سیاه بازی او رو نگه داشته. خب بنابراین حداقل یه چیزایی حتما در اون هست که در خارج از زندگی اونیست. ببینید ما روزی انسان جز در شرایط استثنایی تکلیفش روشنه. وقتی به شما بگن 5 یورو میخواد یا 10 یورو میخواییم بهتون بدیم، میگه 10 یورو. دلیل نره بگید 5 یورو. چرا؟ مگر یه چیزی کنار اون ماجرا باشه. اگرم خواهر شما یه چنین احساس بدی رو داره قبول، وقتی که نمیخواد از این رابطه بیاد بیرون برای که خارج از اون رابطه رو بدتر میدونه. چرا اینجوری فکر کنه. نمیدونم آیا نظرش درستی یا غلطه‌ام نمیدونم. برای اینکه شاید ایشون اگر از اون رابطه بیاد بیرون اوضاعش بدتر بشه. پس یه تصمیمی داره میگیره، انتخاب بین خوب و بهتر نیست یا بین خوب و بد نیست، انتخاب بین بد و بدتره. ایشون بدی رو که رابطهش با اون آقا هست رو انتخاب کرده. و شما هم که در اروپا هستید، اون موقعی که در ایران بودید که اینا 4 سال با هم آشنا بودن، حداقل 2 سالش رو شما در ایران بودید، کاری نشد بکنید. حالا که از راه دور هستید چه کار میتونید بکنید؟ و به خواهرتون کسی نمیتونه توصیه بکنید؟ اینا موضوعی توصیه‌ای نیست عزیز، یعنی کسی اصلا به این حرفا گوش نمیکنه اصلا. یعنی من و شما میتونیم یه حرفی بزنیم و اون آدم نه تنها اصلا بهش توجهی نکنه، فکر کنه که خیلی بد است و غلط، و یا یه ذره فراتر بده بگه اصلا به اونا یا به تو چه مربوط. بنابراین من نمیدونم چه توصیه‌ای میشه به خواهر کرد که این مسئله و مشکل حل کنه. تنها حرفی که من میتونم بزنم این است که ما قرار واقع بینانه اوضاع و شرایط رو ارزیابی کنیم و بعد مسئولانه آنچه که باید انجام بدیم یا انجام ندیم، انجام بدیم یا انجام ندیم، به همین سادگی. ماجرای به این آشکاری از نظر شما خواهر که باید توانایی‌های عادی و معمولی یه انسان داشته باشه، نمیگم یه چیزی برتر، باید بپذیره که خب این انتخاب بد و غلطی بوده و هست. ولی اگر بهش شما بگید چرا بیرون نمیای، فکر کنید پاسخش به شما چیه یا علتش از نظر شما چیه؟
خب جناب هلاکویی، به صد یعنی از نظر به حال هر انسانی این موقعیت بدی هست، ولی دلیل نمیشه که تا آخر دنیا بشه. میتونه از این رابطه بیاد بیرون، تلاش بکنه برای زندگی بهتر. چرا باید تمام زندگیش رو در این رابطه خلاصه بکنه که هیچ رشدی نداره؟ مشکل کلیه پیدا کرده، مشکل تیروئید پیدا کرده، بسیار لاغر شده، بسیار افسرده شده، بسیار بد رفتار شده، بسیار بد اخلاق شده. خب هیچ اجباری نیست، ولی به نفعشه. جناب همه ما، من خودم همچین تجربه ای رو داشتم. یه وقتی آدم احساس میکنه خوابه، احساس میکنه با خودش داره نج میکنه، بعد نیاز داره یکی بیدارش بکنه، یکی باش صحبت بکنه، بهش هشدار بده که این به صلاح نیست. ولی
خب ممکنه کار بکنه.
به کرات خودش پشیمون شده، گفته من جدا میشم، باز مونده. احساس میکنه باید این زندگی رو درست بکنه، احساس میکنه میشه ساخت. ولی این آدم، این آقا آه در وسط نداره، بسیار وضع مالی اسفناکی داره، حتی نمیتونه یه خونه اجاره بکنه. جناب هلاکویی، یعنی کمترین حد اقل های زندگی رو این مرد نداره. چطور این اصلا عقلانی نیست این زندگی؟ و اگه ساپورت های مالی همسر من کسی که باشه زندگی میکردم نبود، اینا خیلی زودتر از اینها اصلا جدا شده بودن. خب این یعنی توصیه نمیتونه باشه که تو با این شرایط مالی اون اجتماع دووم نمیاری؟
خب شما میتونید تو عزیزم، آخه شما
با تو دعواهای شما، تو بحثای شما خودتون آسیب میبینید. به حال هر کس جدا بشه زندگی خودش رو سعی بکنه بسازه. من کنار خواهرم هستم، هر کمکی بخواد انجام میدم براش، همیشه هم بودم. ولی تا زمانی که توی این رابطه بخواد باشه هیچ وقت رشد نمیکنه و هیچ کس هم به خودش اجازه نمیده کمکی بکنه. آیا به نظر شما این راه درسته
نیست؟ خیلی فرقی نمی کنه راه درست. شما اگر به یه معتاد برگشتید گفتید اعتیاد درسته، میگه نه ولی بیرون نمیاد. شما آخه یه فرضی میگیرید برای من عجیب و غریبه که اگر به یه کسی حرف عاقلانه زدید بلا فاصله عمل میکنه. کی اینجوری گفته؟ پس این همه مردمی که سیگار میکشن یا مشروب میخورن یا معتادن، همه فکر کنن اینا چیزای خوبیه. خب همه فکر کنن بده، خودشون هم میکنن بده. این همه آدمی که ورزش نمی کنن، کار نمی کنن، درس نمی خونن، فکر من اینا کارهای خوبیه؟ احتمالا نه. ما مشکلمون مسئله دانستن یا گفتن دیگران نیست. مشکل ما بیش از اوناست، تصمیم ما به دلایل دیگریه. بنابراین به صرف این که کسی به کسی بگی یه چیزی بد است و غلط، که او قرار نیست بر مبناش عمل کنه. اگر اینجوری بود که ما همه مسائل دنیا رو همشو از خیلی قبل حل کرده بودیم و کسی گرفتاری نداشت. الان یک کسی 4 نفر یا 400 نفر به خواهر شما ایمیل بفرستن که از این رابطه بیا بیرون، چون ممکنه هنوز نیاد. 4 میلیون نفر بگن هنوز نیاد، تو گفتن که گفتن، حتی استدلالای شما رو برش بکنن بازم نمیاد، چون ما انسان رو که یه موجود مکانیکی نیست که شما بهش یه انرژی وارد کنید بر اساس قواعد فیزیکی اون حرکت رو بکنید. الان اگر یه کسی اذیت نشه به شما برگشت گفت این چه رابطه شما با یه آدمی که از شما 24 سال بزرگتره دارید و از نظر او اشتباه بود، شما چیکار می‌کنین؟ از رابطه میاد بیرون؟
ببینید من اتفاقا راجع به این مسئله بارها با این آقا صحبت کردم، اتفاقا بسیار برنامه شما رو با هم تماشا کردیم، راجع به این مسئله خیلی با هم صحبت کردیم، ولی مسئله اینه که ایشون انقدر موارد مثبت تو رفتارشون، زندگیشون، کارشون انقدر مثبت هست که واقعا میتوشونه این مسئله اختلاف سنی ما رو، انقدر ما توافق نظر داریم که اصلا مسئله اختلاف سنی دیگه گم شده تو این رابطه.
خب این استدلال شماست عزیز، بقیه این استدلال رو ندارن.
اصلا بقیه هم همین نظر مثبت رو دارن، خانواده ایشون، دوستان، یعنی میگن ما اصلا شما رو که زندگی شما دوتا رو که میبینیم تازه درس میگیریم. اتفاقا راجع به همین مسئله چندین خانواده که داشتن از هم جدا میشدن، چند تا خانم آقا با ما صحبت کردن و طی صحبت های من و ایشون با اون خانواده واقعا اینا دوباره سعی کردن با هم برگردن، به خاطر اینکه انقدر رفتار ما تو این رابطه با هم خوب هست، اصولی هست، با هم صحبت میکنیم، کوچکترین مسئله دلخوری، اختلاف نظر با هم صحبت میکنیم، با هم حلش میکنیم همه مسائل رو، همه خوشحالن، همه واقعا آفرین میگم به رابطه من و ایشون، خودمون همینطور بسیار راضی هستیم، ولی مثلا این که ذره من رنج ندیدم تو این رابطه، ذره، و بهترین تجربه زندگی میدونم تو زندگی مشترک این رابطه رو، ایشون هم همینطور، ولی مثلا این که خب میبینم خواهر من این حس رو نداره، خواهر من بارها تلاش کرده جدا بشه، بارها خواسته به من و به من گفته، به من میگه خواهرم تو تنها نیستی، تو داری زندگی میکنی با کسی، ولی من اگر جدا بشم دیگه با کسی زندگی نمیکنم. یعنی نشون میده که مسئله گویا مسئله تنها بودنش دلیل شده که بخواد به کسی پناه ببره، خودش روک این حرف رو به من زده. جناب مولوی
بنابراین حرفش رو زده به شما، همونطور که منم گفتم احتمالش هست که میگه این زندگی بده ولی تنهایی و جدایی بدتره، و تا زمانی که اون ایده رو داره، وقتی بهش بگن میخوای 5 ضربه شلا بخوری یا 10 ضربه، میگه 5 ضربه تو زندگی این تا بیان بیرون 10 ضربه. شما معتقدی چنین نیست، او معتقد چنینه، بنابراین بر مبنای اعتقادش، نظرش، حسش، احساسش عمل میکنه و اون که در اون رابطه مونده، و تا زمانی که شما نتونید بهش ثابت کنید به نوعی که اونجا اگر به تو 5 ضربه شلاق میزنن بیرون از شلاق خبری نیست، یا 2 ضربه هست که خودش عاقلانه بیاد بیرون، همچنان در اونجا خواهد ماند. ولی شما احتمالاً اونم از راه دور با یه چنین بحث و استدلالایی که من از شما دیدم ایشون رو تغییر نمیتونید بدید. ایشون ممکنه این حرفا رو بشنوه، ای بسا بیشتر و بهتر از شما هم بدونه، ولی همچنان مثل آدمای گرفتار، آدمای معتاد، آدمای بیمار، آدمای هر چی گرفتار اون مسائل و مشکلاته. بعدم شما اشاره به سابقه خانوادگی که به هر حال خوب نبوده کردید، وقتی که ایشون اینچنین مجروح هست و از پا در آمده، خب معلومه که انتخاب درستی هم نخواهد کرد. بنابراین من فکر نمی کنم، شما حرفا رو بزنید، درها رو برای او باز بگذارید، امیدتون این باشه که اگر چنین است ایشون تصمیم درستی بگیره، همین و همین، ولی بیش از این که کاری نمیشه.
برحال... نه ولی به هر حال من معتقدم که میتونه تلاش بکنه برای اینکه به قول معروف از این پیله در بیاد.
آخه این حرفی که شما میزنید حرف درستی، ولی ایشون این گونه به موضوع نگاه نمیکنه. از این مثل که من به شما برگردم، این آدم معتاد میتونه معتاد نباشه. خب بر حرف درستی، ولی حرف درست که عملی نیست از نظر اون که نمیکنه این کار. من به شما بگم این آدمی که کار نمیکنه میتونه تصمیم بگیره از فردا بره سر کار، ولی خب نمیگیره. شما با در دنیای ذهنتون با موضوع برخورد میکنید نه واقعیت. بنابراین ایشون این حرفا رو گفتم حتی بهتر از من و شما شاید بدونه، ای بسا من و شما درد ایشون رو 10 واحد میدونیم، ایشون 100 واحد کشیده، پس حتی بیشتر و بدتر از من و شما هم به این موضوع واقفه، ولی همچنان در اون حال میمونه ولی که انسان یه موجودی است، وقتی بخواد خودش رو فریب بده هیچ کس نمیتونه اون رو از فریب بیرون بیاره. انسان یه موجودی است بسیار بسیار فریبکار. چیزی که بخواد ثابت کنه ثابت میکنه، چیزی هم که نخواد قبول بکنه قبول نمیکنه. مهم نیست که 7 میلیارد آدم 700 سال هم وقت صرفش بکنن، سر حرفش میتونه بمونه. انسان یه همچین موجودی است و به همین جهت است که یک و حق انتخاب و آزادی داره. مسئله آزادی انسان اینه، وقتی آدم ها به یه اصولی پایبند بشن، یه اصولی رو بپذیرن، میشه ازش نتیجه گرفت. و الا حتی آدم میتونه بیسته بگه کی گفته 2 به اضافه 2 میشه 4 یا 2 ضرب در 2 میشه 4؟ نمیشه. و شما بدونید از نظر علمی اگه کسی بگه اینو حاضر نیستم قبول کنم، شما نمیتونید وادارش کنید که قبول کنه. هرکس جهان با یه همچین انسانی همچین موجود.
بارها در این مسئله از من کمک خواستن. ایشون حتی یه دفعه قبل از حدود 2 سال پیش، قبل از اینکه من از ایران خارج بشم، اومد به من گفتش که من میخوام خودکشی کنم.
رایت. خب این که کمک نخواسته. به نظر من تو خانواده شما بیماری کاملا به صورت اصل جدی است و بنابراین خواهر اون خطر رو هم داره، حتما داره. به همین جهت است که شما اگر میتونید کاری بکنید کمکش کنید بره یه دکتر خوب، شاید اون بتونه کمکش کنه. همین و همین، یه کسی که ایشون در ارتباط با او باشه، ولی از راه دور یا از راه نزدیک، شما اگر تو اون شهرم بودی کاری نمیتونستید بکنید. ما تو دنیایی هستیم که آدم ها وقتی نخوان کسی نمیتونه کاری بکنه و در بزرگسالی هیچ کس توانایی تغییر دیگری رو نداره. شما هم کوشش‌تون رو به عنوان خواهر خوب برای او بکنید. امید من این است که به نتیجه برسید. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. متشکرم. سپاس. ممنونم. روز شما خوش.
شما شنگان عجمن با ما باشید.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز، 310-247-96-50 310-247-96-50. دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
drkplasticsurgery.com drkplasticsurgery.com.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داونتاون لس آنجلس، 213-689-9623 213-689-9623.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟
دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان. البرت طبیبیان ارائه دهنده زیباترین تصاویر از قصه عشق، نامزدی، عروسی و شادی های شما. البرت طبیبیان تصویر بردار حرفه‌ای. 310-475-2144 عضو 08 ایرانیان.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکرامنتو، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-8-08-08-08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من سوال داشتم در رابطه با مسئله توی روش شخصیت خودم.
من ببخشید عزیز، یک کمی صدای شما رو خوب نداریم. اگر بشه براش
الان فرق نکنه. اوکی، یه لحظه فرق کنیم. الو.
خب حالا خیلی بهتر شد. من
ببخشید، من اونطوری صدای شما رو نمیشنم. من متاسفانه بلندترین صدا همینه.
اوکی، ما شما رو میفرستیم برای تست خوانندگی. بفرمایید.
ببخشید، برام مدرد بخوام. سوالی که من دارم بیشتر در خصوص اون رشته چالش در مسئله شخصیتی به. حالا اینطوری شروع کنم که من 29 سالمه و امریکا درس میخونم، دانشجوی کامپیوتیشنال نورو ساینس هستم. و بعد اینطوری شروع کنم در مورد خودم بگم که من یه آدمی هستم که میشه گفتش که پرتحرک و پرجوش و آدم هستم که عمیق فکر میکنم و یه جورایی میشه گفتش که معنی زندگی برام خیلی مهمه که دنبال چی میگردم، میتونم دنیا رو حس و احساس کنم. اهل ریسک هستم و خب دوستم از قبل، یعنی انتخاب گر باشم، تا اینکه کسی هرچی که انتخاب میکنه من انتخاب اون انتخاب رو دنبال روش باشم. و خب این مسائل و معمولا هم به هر مسئله که میرسم میتونم حلش کنم و تا الانم از انتخابایی که توی زندگیم داشتم همیشه خوشحال و راضی بودم، گرچه حالا تلاش میکنم که بهترشم بکنم، ولی خب از انتخابایی که تا الان توی زندگیم کردم راضی هستم. من دو سال پیش علیرغم مخالفت خانواده‌ام اومدم برای درس خوندن راهی آمریکا شدم تنهایی. بعد با یه نفر آشنا بودم 4 سال که در واقع یه سری مشکلات ریز و درشتی با هم داشتیم، علیرغم میگم مخالفت خانوادگی که اونا برای ازدواج ما داشتن، ما رابطه اون رو ادامه داده بودیم که یعنی آمریکا ببینیم که به چه صورت میتونیم با هم باشیم یا نه. و بعد از اینکه هر دومون جداگانه اومدیم آمریکا برای تحصیل، متوجه شدیم که با هم نمیتونیم زندگی کنیم یه سخت و خب از هم جدا شدیم. دلیل اصلی جدا شدنم این بودش که خیلی ایشون سرسختی بیش از اندازه داشت توی هر چیزی و دیدگاهی رو که مثلا پیدا میکرد در مورد مسائل دیگه نمیخواست تغییرش بده به هیچ صورتی. و خب من مسئله دیدم که به مرور زمان داره یه مشکلات ریز و درشتی رو برای ما ایجاد میکنه و اصلا واقعا لحظات زندگی رو نمیشد زندگی کرد و مدام مثلا ما با هم در بحث و گفته بوداشتیم. میگم من بعدش دیگه با آدم های دیگه آشنا شدم، بعد از که حالا یه مدت دوران حالا تنهایی رو گذاروندم، ولی خب مثلا با آدم های دیگه هم که آشنا شدم اون معنی زندگی تو زندگی شما معنی خاصی دنبال نمی کردن و خب به من نمی خورن و خوشبختانه مدت زیادی رو تو این دنبال یعنی چه رابطه با آدم هایی که به من نمی خورن نگذارونم، تا اینکه به اخیراً مثلا حالا حدود تقریبا شده یک سال هست که با یه آقای من آشنا شدم و خب باشون ارتباط رو ادامه دادم تا الان و تا الان میتونم بگم که اون مسیری که باشون طی کردم خیلی اشکالاتی که وجود داشته به این معنا به این جا رسونده منو که من فکر میکنم که این رابطه رو دیگه نباید ادامه بدم، گرچه خیلی زودتر از اینها من به این نتیجه رسیده بودم. ولی خب یکی از ویژگی‌های بسیار جالبی که ایشون یعنی بسیار مثبتی که ایشون داره اینه که بسیار انعطاف‌پذیر هست. ببخشید شما صدای منو دارید؟
من کاملا صدای شما رو دارم ولی بگذارید حالا که قطعتون کردم چون شما یه جمله گفتید من هنوز گیر اونم و بذارید بهتون بگم چی. من خیلی عمیق فکر میکنم مگر فکر کردن عمق و سطح داره عزیز.
خب منظورم از این بودش که درست باید میگفتم که در واقع مسائلی که برام پیش میاد سعی میکنم که به چراییش فکر کنم و اینکه چرا اتفاق افتاده و چطوری من میتونم چی باعث شده در درمه من خیلی به این مسئله فکر میکنم که خب حالا چرا من این کار کردم و سعی میکنم دفعه بعد انجام شدم یعنی دلیل داشته باشم برای انجام دادن یا نه. یعنی
نه متوجه شدم. حالا به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر یک سال بزرگتر از خودم و یه خواهر 4 سال کوچکتر از خودم دارم.
به من بفرمایید که در ایران چی خونده بودید؟
ایران آمار متفال ستیستیک.
اوکی. به من بفرمایید رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟
میشه گفتش که جز خانواده مهر طلبه و خب معمولا مشکل دار.
اوکی. به من بفرمایید رابطتون با خواهر برادرتون چطوره؟
رابطمون خیلی خوبه هر دوشون به هر دوشون.
شما وقتی اینجا اومدید از نظر مالی چگونه خودتون رو تونستید نگه دارید؟
من اون سال اول یه مقدار در واقع کمک هزینه‌های دانشگاه بود و یه مقدارم خانواده، ولی خب الان دیگه مستقل هستم به لحاظ فاینانشال.
این آقایی که یک سال باشون هستی چند سالشونه؟
ایشون 38 سالشه و من 38 سالشه.
اون وقت به ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم کامپیوتر ساینس خونده و در واقع میشه گفتش که حدود 10 ساله ببخشید 10 ساله که کار میکنه یکی از شرکت های بزرگ آمریکا.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایشون ایران به دنیا اومدن ولی خب در سرین اون دوران دبیرستان اومدن آلمان و حدود 10 سال هستش که آمریکا واسه کار اومدن. درستشون در واقع پیشیشون رو همون آلمان گرفتن.
خب به هر حال الان موضوع رابطه رو شما چگونه میبینید؟ چون من بر اساس چرخشی که شما دوربر موضوع کردی چاید مثل شنوندگان هنوز نمیدونیم موضوع مسئله یا مشکل چه است.
بله بله سوال من حالا اینه که بیشتر میگم الان خودم به این سوالم اینه که با توجه به اینکه خودم الان میدونم که این رابطه میتونم اشکالاتش هم بگم چون در واقع میشه گفت لیستش کردم فکر کنم دیگه کار نمی کنه و من بیشتر از این نباید وقت بذارم توش، ولی خب من خیلی قبل هم به این نتیجه رسیده بودم ولی این مسئله که ایشون خیلی انعطاف پذیره و علاقه به یادگیری و تغییر خیلی درش هست، مسائلی که من اول فکر میکنم اینا چیزه هستش که دیگه من نمیتونم فکر میکنم اصلا باشون نمیتونم هیچ کاری بکنم و اینا، و ما با هم فرق میکنیم بسیار زیاد اصلا برطرف شده. و خب دیگه حالا جدیدنم من باش گفتم که ببین مثلا هم تو باید کمک حرفه‌ای بگیری یا هر دومون بریم کمک حرفه‌ای بگیریم، اینو قبول کرده ولی الان خودش رفته تنهایی ترافی در واقع انجام بده. من حالا اینا که میذارم کنار هم حقیقتش خود مردد میکنه منو که واقعا به اون چیز درونی اون تحلیل خودم گوش دادم که این رابطه رو کات کنم یا اینکه نه یکم فرصت بدم، چون یک سال گذشته از این رابطه و ایشون مثلا طبق گفته خودش مثلا میگه من توی دورانی خاصی از زندگی مثلا گیر کردم، من اصلا نمیخوام الان به مثلا ازدواجی رو مثلا بچه در مورد موضوعات جدی باش صحبت میکنم، خیلی دوست نداره با هم در این بارا خیلی صحبت کنم، این چیزا خیلی زوده و خب میگم یه جورایی میشه گفتش افسردگی به اضافه به کامپاسگی در واقع اون وسواس فکری و اینا هم کنارش داره.
شما ممکنه من بگید یه آقایی که 38 سالشه میگه راجع به ازدواج و بچه نمیخوام فکر کنم، افسردگی و عرض کنم وسواس و اینا داره، سه تا چیز خوبه ایشون چی عزیز؟
یکی خبی که گفتم
انعطاف پذیری، یعنی میتونه نوکر شما باشه؟
نه منظورم اینه که موضوعاتی که مثلا با هاش صحبت میکنم فیدبک نمیده ولی بدون مثلا گفتگو مثلا یکم گوش نمیکنه، بعدش مثلا یه مدت بعد میبینم اصلا اون چیزایی که من قبلا میدیدم که یه خود اذیت میشد تو رابطمون دیگه انجام نمیده و اصلا
نه. حالا دو تا نمونه شو بفرمایید.
مثلا یه زمانی من میدن که گاهی اوقات با هم غذا میپختیم میومد تو آرش مفهومه به من گفتش که اینطوری نمیدونم خورد نکن اینطوری نمیدونم بشوه از این صحبت ها، ولی بهش گفتم ببین من اجازه بده من توی فراش بکنم اصلا خودم کار رو انجام بدم، تو من اگه خواست اینجا انجام بدی یه کار دیگه انجام بده. و خب یه مدت اصلا با همدیگه سر این مسئله بحث داشتیم که این
نه ببینید مردی که یه همچین قابلیت اتفاقی داره که یه خانمی بهش بگه تو آشپز کنه و بره، مدال صلح و سازش رو باید بگیره و بنابراین من ایشون رو به عنوان کاندیدای صلح و سازش ترفیب کنم. واقعا قربونت حد میزنم با دور خودت به چرخی، این دیگه شد نشانه انعطاف یه مرد و بر نتیجه بعدن شما دیدید که ایشون با آشپزخونه پا نمیگذاره.
نه آشپزخونه پا میگذاره ولی
دیگه با خورد کردن شما هیچ کاری نداره.
من کار خودم.
به به چه مردی. شما اسمش رو نبری چون الان 18 تا خواستگار زن هم اکنون برای ایشون پیدا میشه. یه مردی که بعد از که بهش گفتی به کار گوش خورد کردن من در آشپزخونه کاری نداشته باش، انعطاف پذیری و فلکسیبیلیتیش تا اونجاست که میاد تو دیگه خفه خون مرگ میگیره. زنده باد امتیاز. یه دونه مثال دیگه بزنید من واقعا ببینم.
حالا من اینطوری میگم که به رشد شخصی و آزاد به رشد شخصی من خیلی احترام قائل میشه، مثلا از این که مثلا من در مورد برنامه رشد خودم که صحبت میکنم یه خورده میگم ریسکی هست، مثلا بعضی وقتا میگم در مورد این که حالا من فارغ التحصیل بشم میخوام این بیزنس در مورد ایده ها صحبت میکنیم و اینکه چطوری مثلا در آینده بخوام بیزنس خودم را بندازم، مثلا خیلی استقبال میکنه. حتی مثلا میگم ممکنه من این کارا رو مجبور باشم بکنم که برای تو خوب نباشه این مدت و اینا، میگه اشکال نداره.
نه خب برای که ایشون که نمیخواد با شما باشه عزیزم، شما میگید من میخوام برم ژاپن زندگی میکنیم، که به به دیگه ایده از این چی بهتر، منم از شرت خلاص میشم. عزیز من اصلا اینجوری که شما میبینید نمیبینم، بعد شما رو یه حرفی زدید اذیتتون نمی کنم ولی چون میخوام بذارمتون روی خط بعدم برگردیم کتککاری کنیم، من شما رو بیش از اون که فکر کنین گم و گیج میبینم. اصلا شما همینجور دور خودتون دارید میچرخید، باور کنین شنوندگان خوب و عزیزم بعد از 10 دقیقه متوجه نشتن یه آدمی که 38 سالشه حرف ازدواج و بچه رو نزن و افسردگی داره و وسواس داره و حسنش هم در این است که گفته گوشتار اینجوری خورد نکنم، بهش گفتم کاری به کار من نشه باش دیگه نداره. و بعدم میگم یه افکار عقایدی دارم برای آینده، میگه به به و چه چه، و بعد میگم اینا به نفع تو نیست، احتمالاً بین ما جدایی میندازه یا هر حال یه کسای دیگر رو میاره، بعدم میگه نه ایبی نداره، من به تو اهمیت میدم و شما اگر میخواید اینجوری گول بخورید من حرفی ندارم، یا خودتون رو گول بزنید. یه ذره بدونید من سر شما ناچار باید سختگیر باشم، بنابراین بذارید روی خط باشیم، در بیاد به من بگید که شما هم که به این نتیجه رسیدید شما به درد شما نمیخوره، ولی همچنان در این دردی که من نمیدونم چی هست موندید. روی خط باشیم، پیام ها رو بشنیم، من در خدمت شما هستم. اجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازلترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز.
خیلی متشکرم از وقت از بازرگانی که به من دادید. خب من چی میتونم بگم خدمتتون؟ من یه چیزی رو حالا اجازه بدید من یه توضیح بدم. فکر می‌کنم خیلی منفی در موردش صحبت کردم در مورد دوستم. شاید مثلا در مورد خصوصیت مثبتش نمیدونم حالا از نظر شما مثبت حساب بشه یا نه، ولی مثلا من راحت و بدون سانسور میتونم باش صحبت کنم و از درونم کاملا میتونم، یعنی باش در واقع به اشتراک بگذارم اون درونم رو، و هیچ وقت هم مثلا چونی نبودی که مثلا اون نقطه ضعف ها یا اون کم بوده من رو مثلا هیچ کدوم اون میخواه نکردیم، ولی اونم هیچ وقت مثلا از اون صداقت من شخص رو استفاده نکرده و خودش هم آدم خیلی صادقیه و خوب اوائل به من ایراد میگرفتش که تو چرا مثلا به من گفتش که تو خیلی یه جاهایی یه دفعه شروع میکنی کودکانه، مثلا ادبیات کودکانه و بیبی تاک استفاده میکردم، بعد من گفتش که just act like a lady. ولی بعد از یه مدت بهش گفتم ببین من همینطوری هستم، من فکر نمی‌کنم این شور و شرفی که در من هست یه بخش از زندگیم از همین میاد و اجازه بده من هم اینو داشته باشم، ولی فکر میکنی اذیتت میکنه بیا از هم جور، یعنی یه مدت منش هم به این سمت فکر میکرم. ولی خب خودش الان جزو مثلا خصوصیت مثبتش بخوام بگم، خودش الان خوده که درونش مثلا فعال شده اخیرا مثلا یا خیلی شروع شده و من واقعا خیلی برام جالبه که این انقدر این مسئله در وجودش بوده یا هی پرورشش حتی بهتر از من.
یعنی چی کار میکنن ایشون؟
مثلا میگم که حالا شاید یه خود مسخره کودکانه است، ولی خب دیگه حالا میگم در واقع شخصیت های کارتونی که دوست داره خودش رو مثلا از جانب اونا صحبت میکنه یا من از جانب اونا صحبت میکنم و با هم گاهی اوقات ناراحت میشیم از دست هم، با هم از عنوان مثال بخوام بگم من نقش نمیدونم یه موش مثلا یه موش رو میگیرم اون نمیدونم یه شخصیت دیگه و از اینکار که اونا دارم صحبت میکنم.
نه برای که دوتایی برای که دوت عزیز ببینید قربونه، شما دوتایی تنها هستید وسط یه دونه عرض کنم جاده، ماشینتون خراب شده، حالا گفتن دو روز طول میشه تعمیرات، میخواید با هم خوب و خوش باشید، حرفاتون پیداست، آینده ای نداره عزیز. به نظر من این کارایی هم که میکنید بخاطر این است که ایشون یه کوششی کرده شما رو عوض کنه، بعدن دیده شما نه تنها عوض نمیشید ناراحت میشید، بعدم خودش اهمیت نمیده، یه مقدارم تو امریکا بزرگ شده، آزادی شما و تفاوت شما رو میفهمه میپذیره، شما هم دو ساله اومدید امریکا، تو ایران بزرگ شدید، به عنوان یه دختر نه حقی داشتید نه صدایی داشتید نه هیچی، اینجا بهتون همه فرصت ها دادن که هر جور دلتون خواد خودتون باشید، خودتون عمل کنید و این رو به حساب خوبی ایشون میذارید که البته خوبی ایشون هست در مقام مقایسه با مرد یه مقدار تعیین کننده کنترل کننده مالک، یعنی این امتیاز رو حتما ایشون دارن، ولی به نظر میرسه فقط همین عزیز. ببینید اون مردی که کنترل کننده و مالکی که خیلی 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 بده، بعدم مسئولیت ها رو میپذیره، این آدمای آزاد اینجا میگه خب هر جور میخوای باش، نمیخوایم نباش، میخوای بکن میخوای نکن، یه دفعه میگه، چهار دفعه سر یه چیزایی میگه، بعد به این نتیجه میرسه که با مقاومت و مخالفت شما روبرو میشه، ول میکنه. ولی این نشانه این نیست که آزاد و آزادانه است، این نشون دهنده بی‌اعتنایی و بی اهمیتی هم میتونه باشه عزیز. ببینید من برخی از اوقات میگم، مثلا میگه که همسر من از اینکه من برم یا نرم، بیام یا نیام، این کارو بکنم میکنم، یا علتش این است که برخی از اوقات اهمیت نمیده. من مردان و زنانی رو دیدم که حساس بودن نسبت به یه نگاه، مردان و زنانی بودن که اصلا براشون مهم نبوده که این دختر یا این پسری که باش دوستن نیم ساعت قبل با کسی خوابیده یا نخوابیده، ولی نشانه آزادیشون نبوده، اهمیت نمیداده. بنابراین یه تفاوتی بین اینجاست. من شما رو عزیز گرفتار در فرهنگ و جامعه ایران میبینم، فرزند وسط ساندویچی میبینم، یه پسر یه سال بزرگتر میبینم، یه خواهر چهار سال کوچیکتر میبینم، و بنابراین شما در اونجا خیلی جایگاه و پایگاهی نداشتید، اینجا آمدید و در نتیجه با توجه به توانایی هوشی و عقلی که دارید که در زمینه کارتون هست، اینجا با یک کسی آشنا شدید که او اول یک کوششی در جهت تفاوتاش در خودش و با شما برای تغییر کرده، بعد به این نتیجه رسیده که نه، بهتره بپذیره شما رو آنگونه که هست، و بنابراین دست شما رو اینجا باز و آزاد گذاشته. اما شما اون چیزی که او میخواید نیستید، ای بسا او اصلا کسی رو و چیزی رو نمیخواد. بعدم یک کسی بوده که دیده حوصله جنگ و جدال و قهر و ناراحتی شما رو نداره، برای که آدم بدی نیست، قلب خوبی داره، و بنابراین دلیل نداره شما رو آزار بده، شما رو همینجوری که هستید پذیرفته. درست مثل من و شمایی که فرض کنید پسر و دختری داریم که او رو حالا درس نمیخونه، بعد از مدتی میگه خب نمیخونه دیگه، بذار کمکش کنم که حداقل از زندگیش لذت ببره. درسته منو ناراحت کنه درس نخوندنش، ولی چه میشه کرد، من که کاری نمیتونم بکنم. ایشون رابطش با شما چنین عزیز. حالا من نمیدونم پرسش شما، اگر چون اینگونه شروع کردید، اینی که تو این رابطه بمونید یا بیاید بیرون، اگر این سال، اگر موضوع دیگری است بذارید بس کنید، ولی اگر تو این دو دلی موندید به من بگید چی این سوال رو برای شما مطرح کرده. موضوع روشنه، اگر میخواید یه رابطه جدی منجر به ازدواج و تشکیل خانواده رو داشت باشید، ایشون به نظر میرسه بر اساس حرفای شما اون مرد نیست. این که شما به این امید بسته باشید که ایشون رو به تدریج تغییر میکنید و اون چیزی در میارید که شما میخواید، این اصلا درست نیست. بسیاری از زنا و به ویژه مردا یه حداقلی از تغییر رو میپذیرن، ولی وقتی وارد خطای قرمزشون بشید محکم جلوی شما میستن. به همین جاست که وقتی میرسه به ماجرای بیا حرف راجع به ازدواج یا بچه بزنیم، میگه من اصلا نمیخوام این حرفا رو بزنم. پس بنابراین خطا رو برای شما کشته. حالا اگر شما به دنبال یه دوستی هستید که به هر حال کنار هم باشید و با هم باشید و تو آشپزخونم که میاد فضولی به کار گوشت خرد کردن شما نداشته باشه، خب خوبه. ولی اگر فکر کنید 29 سالتون رو باید موضوع جدی بگیرید و نمیتونید وقتتون رو همین جوری بگذرونید، بهتر این هست که یه کاری براش هم اکنون بکنین. حالا به من بگید پرسشتون از من چیه بر اساس؟
بله من سوالم دقیقا هم یعنی میخواستم، چون عذابی خود من در میتونم بگم پنج ماه گذشته همینیه که شما گفتین بود، ولی خب حقیقتش یه مقدار زمان دادم ببینم چیزی بهتر میشه. میخواستم فقط مطمئن بشم از این که تصمیمی که میخوام بگیرم چقدر درست بر اساس
واقعیت دارم. حالا بذارید من به شما یه چیزی بگم عزیز. ببینید من حدسم میذارم شما چرا دور خودتون میچرخید. حالا بذارید فرض کنید که شما به ایشون بگید که به نظر میرسه که این رابطه به گونه ای که مورد هدف و نظر من هست کار نمیکنه، تو آدم خوبی هستید، ایام خوب و خوشی هم با تو داشتم، ولی ما احتمالاً به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، تو هم دنبال آنچه که من هستم نیستیم، خداحافظ. فکر کنید ایشون چی کار میکنه؟
والا با هم این اتفاق، یعنی که این صحبت بینمون شده، با خودش مثلا چیز خاصی، یعنی که مثلا میگه من احساس میکنم که
من میتونم از شما بپرسم ساعت الان چنده؟
آره میدونم شما چی
میگی، شما همینجوری دور خودتون دارید میچرخید، ساعت میگی راجع به آسمون، در ساعت مقصود شما از ساعت چی، از چه جور ساعتی میخواید من نگاه کنم به شما جواب بدم عزیز؟ ببینید شما من دفعه دیگه
من مسئله اینه که هیچ کاری نمیکنه،
هیچ واقعا نمیکنه. خب همین دقیقاً من عرضم این است که ایشون میگه میخوای بمون میخوای برو،
ولی خب مثلا یه بار میگه من جدی بشین حرف زدم، گفت من میدونم که بعد از اینکه مثلا
از تو جدا شدم پشیمون میشم.
نه بهتر از اینکه میتونستم، یعنی پشیمون میشم چرا تو زمانی که با تو بودم تغییر نکردم، ولی امکان این تغییر برای من الان به این صورت وجود نداره و اون چیزی که تو الان میخوای یا مثلا میخوای زندگی فامیلی تشکیل بدی، من فکر
نمی کنم
مثلا آمادگی
فامیلی. آره من اصلا الان آمادگی ندارم، اصلا لایق و قابل تو هم نیستم. من مطمئنم که تو حتما خیلی بهتر از من پیدا می کنی، لطفا برو. هیچی دیگه، شما دخترهایی که در ایران بزرگ شدید خیلی طول می کشه آدم یه ذره بتونه بگی بابا جان. اصلا باورم نمیشه به خدا هیچ کس من اگر اینقدر چرخونده بود الان من گیش خورده بودم و افتاده بود.
آخه این عجز خوبی داره من که من هست اون بیشارم همینو میگه، مثلا میگه که ببین وقتی یه چیزی میگی به من میگی به من یه موضوع رو لطفت باز تو هم موضوع رو ببند پرش ذهنی من دارم و خودم متوجه هستم و خب یه مقداری هم این پرش ذهنی و الان اخیرا بیشتر شده به خاطر این مسئله است که هی این پرونده این مسئله رو نمیبندم، هی دینه بازه بعضی طرف ناراضی هستم بعضی طرف زلن اون میبینم که تلاش میکنه و مثلا سعی میکنه که بهبودی ایجاد کنه، ولی خب مثلا بهبودی هم که ایجاد میکنه اون نیستش که مثلا بتونه واقعا منطقه آدم بخواد فکر کنه به اون چیزی که من میخوام یا قابل قبوله یا در حدی که من فکر میکنم اوکی هست اوکی باشه، اونطوری نیست. ولی خب مثلا از یه طرف هم دیگه تلاشاش به اندازه بوده که در حال من اینطوری نگه داشته و این پشت ذهنی هم من واقعا اخیرا بیشتر هم برم شده و خب دلیلی هم که تماس گرفتم همین بود، چون واقعا دیگه این مسئله خیلی داره اذیت میکنه و اون خیلی مثلا کلن بسیار آهسته و اینطوریه که مثلا حتی من صداش نمی کنم و 15 ثانیه بعد منتظر بمونم تا بگه یا
نه. این یه شوهر نوکر کریه، میدونید این اون فرضی که شما میخواید که جمپ کنه بپره بگه بلی قربان، این نیست. نه این مرد یه ذره باهوشتر از اینا هست، یه کمی دوران خدمتش به سر آمده عزیز. به هر حال یه کمی جدیتر بگیر و الا اذیت میشی. یه کمی وقتی که بدون که یه اصولی هست، یه تفاوتی بین مردا و پسرای اینجا که مثلا مدت اینجا بودند و بزرگ شدن وجود داره که به هر حال یه حقی حقوقی حرمتی حداقل در حد خودشون برای خانما قائل هستن، ولی اون حساسیت های چون مالکیت و کنترل و به هر حال اون احساس برتری رو ندارند، بعد از یه مقدار کمی مخالفت تسلیم میشن، ولی مفهوم تسلیم شدنشون و یا حتی پذیرفتنشون باور کردن و قبول کردنشون نیست عزیز. اینه که اونو تو گوشه ذهنت داشته باش، برای که دیدم از آغاز اینقدر آشکار بود که حد نداشت. ولی به هر حال اگر به دنبال یه رابطه جدی برای تشکیل خانواده و مواردی از این قبیل هستید، ایشون داره به تو اعلام میکنه که من فعلا آمادگی ندارم، تو ای با ایرادی نداری، شاید منم نداشته باشم یا اگرم دارم عدم آمادگی به. و بنابراین وقتی یه کسی به شما میگه آمادگی ندارم، یعنی بیا در یه سطح دیگری با هم رابطه داشته باشیم، نه اون چیزی که تو میخوای، و من اون چیزی که تو میخوای نمیتونم باشم یا نمیخوام باشم. بنابراین بیا هر کار دوست دارید بکنید، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
خوب داشته باشید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تا دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکون شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
هپی ترابل تقدیم می کند تورهای زیبا و استثنایی. هپی ترابل به مدیریت خانم الیزابت نوروهیان این بار شما را به سفر 11 روزه به شمال هندوستان دعوت می کند. دیدار از شهرهای زیبای نیودلهی، آگرا و شهر زیبای جیپور با هتل‌های 5 ستاره و هر روز با 2 وعده غذا. با هپی ترابل ساعات پرنشاط و خاطر انگیز را با خانواده تجربه کنید. هپی ترابل از 14 اکتبر تا 25 اکتبر پذیرای شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر و رزرو جا می توانید با خانم الیزابت نوروهیان با تلفن 310-570-7076 310-570-7076 تماس بگیرید.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاط با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز
خسته نباشین. خیلی ممنون از این فرصتی که با من دادین.
خواهش میکنم.
مشورت کنم. اگه خاطرتون باشه من همون مادری هستم که خیلی بدشانسم و تو دوره بارداری خیلی مریضی گذروندم. با شما صحبت کردم، شما اون موقع فرصت نبود، گفتین که نورو فیدبک ممکنه برای من خوب باشه. بعد من یه مقدار تحقیق کردم، دیدم نورو فیدبک البته فقط اینترنتی تونستم بخونم راجبش، مثل که برای پیشفعالی و این چیز هاست من اصلا نتونستم متوجه بشم نور فیدبک چجوری میدونم.
من البته مورد شما رو نمیخوام تو ذهنم بگردم، چون من الان به دوستان میگفتم بیشب یه کمی به دلایل یه فکرایی تو سرم بود که کم خوابیدم و خستم، شایدم پیداش نکنم. به نظر قصه نور و فیدبک اساسش بر بردن یا اولا آرامش در فرد و حتی امواج مغزی رو به آلفا بین 7 تا 14 سیک در ثانیه رسوندن. بنابراین من فکر میکنم در چارچوب گفتگوی با شما در حدی که یادم میاد مسئله آرامش شما بود که گفتم چون دارو نمیخوام مصرف کنید و گرفتار روان درمانی هم که قصه دیگری است، دارو درمانی هم در کار نیست، نورو فیدبک میتونه بدون هیچ نوع تغییراتی از نظر دارویی یا پزشکی یا هر چیزی از طریق تغییر امواج مغزی و رسوندن شما به مرحله آرامش یا ریلکسیشن بهتون فرصت این رو بده که بتونید حال بهتری پیدا کنید. همین و همین، یعنی تا حدی که تا برخی از اوقات دستگاهی براش درست کردن که در خانه میتونید ازش استفاده کنید و در نتیجه حال خودتون رو خوب کنید و برسونید خودتون رو به یه مرحله‌ای که از یه آرامشی برخوردار باشید، کاری که ای بسا برخی از اوقات خیلی بیشتر از دارو مؤثره در جهت آرام کردن شما، ولی چون دارو نیست و تازه پاسخ طبیعی خود شماست به موضوع، حتی به عنوان عادتی برای بعد هم در میاد و در نتیجه جزء وجود خود شما میشه. درست پس اینکه کسی بخواد از طریق لایفوسکشن مثلا چربی‌ها رو در بیاره تا کسی که بره ورزش بکنه و اون چربی‌ها رو آب بکنه. موضوع من و هدف من از ماجرای نورو فیدبک برای شما اون بود عزیز.
من هم دقیقاً چون نیاز به آرامش داشتم آقای خاطرتون، من هی گفتم خیلی بیماری کشیدم و الان یه حالتی پیدا کردم که خستم از لحاظ روحی و نمیخوام از مرحله بارداری به مرحله پرنتینگ با این حالت استرس، این که مبادا به بچه بخواد فشار بیاد به خاطر مریضیه که من کشیدم، حالا روحم خسته باشم، شما این رو پیشنهاد دادین. بعد این رو من الان یه دو هفته مونده تا زایمانم، قبل زایمان برم انجام بدم برام بهتره که بتونم یه دلیوری خوب داشته باشم تا این که بذارم بعد زایمان برم؟
ببینید عزیز، شما فرقی نمیکنه، چون یه کاریست که به شما میتونه آرامش و حتی به نظر من اگر صرف نظر از نورو فیدبک یه کسی بتونه بیاد به شما ریلکسیشن رو یا هیپنوتیزم رو، حالا چون تفاوت چندانی به یک دوار اصلا ندارین، دوتا یکه، در شما بتونه کمکتون کنه به وجود بیاره، شما آرامشتون پیدا میکنید برای همه چیز عزیز. این درست بسته این است که من و شما یه مقدار از راه رو ما رو سوار اتومبیل کنن ببرن و بنابراین مجبور به رفتن پیاده نباشیم. همین اگر وقت دارید الان میتونید اقدام کنید، چون هر کدوم از اونها در روز خودش کار خودش رو میکنه. یعنی فرض بفرمایید که البته درسته که باید به یه اوجی برسه، ولی مثل یه اتومبیل مونه که فعلا مثلا با 5 مایل میره، بار دوم سوم میشه 10-15 مایل، بعد بیشتر و بیشتر میشه و به سرعت مورد نظرتون خواهد رسید، ولی همون 5 مایلش هم کمک میکنه. اما شاید الان که نزدیک وضع حملتون هستید، به نظر من ریلکسیشن بیشتر میتونه کمک بکنه تا اینکه خودتون رو درگیر یه پروسیجری بکنید که معمولا کمی طول میکشه تا جا بیفته، ولی همیشه در نوع خودش بینه. درست مثل این که فرض بفرمایید شما تشکیم برید ماساژ میگیرید، خب یعنی یه کمکی به شما میکنه همکنون. درسته که ادامه پیدا نمیکنه، اگر بخواید باید اون رو تداوم ببخشید. کاری هم که الان ریلکسیشن میکنه اینه. نورو فیدبک این تغییرات رو با تاثیرگذاری اساسی در مغز و بیوشیمی مغز انجام میده، ولی الان چون وقتتون شاید کمه، فرصت های کمه، از ریلکسیشن و آرامش هم اگر شروع کنید به اون نتیجه مطلوب به نظر من خواهید رسید.
ریلکسیشن که شما میفرمایید جنبه علمی یا همین ماساژ منظورتون؟
نه قصد من از ریلکسیشن اصلا ماساژ نیست. ببینید عزیز، ریلکسیشن معناش اینه که من و شما توان اینو داریم که بتونیم بدنمون رو آروم کنیم و در چارچوب همین گفتگو مربوط به امواج مغزی، بذار جمله اینجوری از کنم، من و شما در حالت عادی در اون چارچوبی که مربوط به استراب اون میشه، اون چیزی که مغز من و شما نشون میده دستگاه 22 سیکل در ثانیه وقتی که اون قسمت از مغز ما کار میکنه، ما آدم نسبتاً عادی هستیم. اگر شد 23 نگرانیم، 24 و اینها ما را اصلا به هم میرزه، 25 که واقعاً برای ما مشکل توجه و تمرکز رو به وجود میاره. ولی به راحتی میشه این رو از 22 آورد به 21 یا 20 یا 19 و آرامش رو داد. حتی شما میدونید وقتی وارد 15 بشید، بدن توان اینو پیدا میکنه که سلولهای خودش رو بازسازی کنه. و وقتی وارد آلفا میشید، کاملا بدن آماده است که نقشی رو که باید ایفا کنه انجام بده. نتیجتاً هدف کاهش امواج مغزی شماست در مسیر آرامش، یعنی یه حالت ریلکسیشن و آرامش پیدا میکنید و این از طریق انجام یه مقدار فعالیت های خاصه و بعدن پایین کشیدن سیستم. فرض کنین الان که شما هستید، اگر بتوان این گفتگو رو با جامعه بودی هم داشتم، شما فرض کنین اگر دستاتون رو بسیار بسیار مشت کنید یا هر کدوم از شنگان محکم مشت کنن و در حدی که ممکنه فشار بدن، در حدی که ممکنه، یا پاهاشون رو سفت بکنن مثلا به گونه‌ای که دارن میکشن و مثلا بعد از یه دقیقه راهاش کنن، احساس میکنن کل بدن آروم میشه. یعنی به همین سادگی. یعنی شما یه دقیقه بعد میتونید آرامش داشته باشید. یا اگر نفس عمیق بکشید، به طوری که از شکم نفس بکشید و اینو یاد بگیرید، برای که ما همه از بالای سینه و سینه این کارو میکنیم، ای از اونجا بدون تردید کاملا این تغییرات شما رو ای بس و از مثلا 23 که یا 24 که در اون منطقه است اصلا میرسونتون به 21، در چه وارد مرحله آرامش میشید. این همون چیزیست که بسیاری از ما میتونیم در حالت عادی داشته باشیم یا میتونیم از راه های استفاده کنیم. دارو درمانی هم همین کار رو میکنه دیگه، اون امواج رو میکشه پایین، یعنی تغییرات بیوشیمیایی موجب کاهش امواج میشه. خب در اونجا شما دارو وارد بدنی میکنید و یه خانمی که به اصطلاح پا به ماهه که نباید دارو مصرف کنه، ولی اینجا به صورت طبیعی این کار میکنه، حتی فرزندتون رو آروم میکنه، به او هم احساس آرامش میده و انتقالی که یا تغییری که در شما وجود میاره به او منتقل میشه. این است که من هدف از نورو فیدبک، اگر چیزیست که بهش اشاره فرمودید، دادن آرامش بود. به همین دلیله که نورو فیدبک درسته که پاسخ خوبی به ADD و ADHD میده، اما برای استراب، برای کاهش استراب، انواع استرابا، یا برای حتی افسردگی که ناشی از یا خشم یا ناشی از یه مقدار نگرانی است در اون زمینه ها، ولی خودش به صورت به خاطر غم و یا در جهت وسواس که یه مقدار استرابی است که ما رو به یه چرخشی در ذهنمون واداشته، جلو همه اونا رو میگیره. نتیجتاً بذارید اینجوری عرض کنم، نورو فیدبک به یک اعتبار به همه در یه زمینه‌ای کمک میکنه. این درست مثل این است که من و شما با خوردن سبزی و میوه به سلامتیمون کمک میکنیم تا گوشت بخوریم، یا این مثل راه رفتنی هست که تقریبا برای بیشتر آدم ها در شرایط عادی مفیده. همین و همین به همه چیز مرتبطه، به همه چیز، ولی نقش محدودی داره و نورو فیدبک میتونه اون رو تسریع کنه، برای که از یه تکنیک های استفاده میکنه که به جای اینکه من و شما فرض کنیم 100 متر راه رفته باشیم، کاری میکنه که با همون انرژی و وقتی که مصرف کردیم مثل اینکه 1 کیلومتر راه رفتیم 10 برابر بیشتر. همین و همین. در نتیجه من آنچه رو که از جهت نورو فیدبک به عنوان شرایط خاص شما بهش اشاره کردم فقط مسئله آرامش بود و غیر از اینم هدف و نظری نداشتم.
حالا با توجه به این که من الان چه وقت مدت کوتاهی میخوام به یه نتیجه خوبی برسم، اینجوری که شما فهمیدین نورو فیدبک خیلی عمیق‌تر کار میکنه ولی طولانی تره پروسش. برای ریلکسیشن باید چی کار بکنم؟
خب از این تیپای ریلکسیشن میتونید بگیرید. این مشکل زبانری انگلیسی فارسی رو من ندیدم. من بارهام خودم خواستم این کارو بکنم، ولی به دلیل اینکه رو خط رادیو تلویزیون هستم اون رو درست نمیدونم. چون اگر فرض کنید یه کسی با تیپ که من برای ریلکسیشن درست میکنم مثلا آروم بگیره یا شبا بخوابه، خطری که داره اگر صدای من رو روی رادیو در وقتی پشت فرمونه بشنوه، ممکن اگر یه مقدار آمادگی داشته باشه وارد مرحله بشه، حتی اگر در نزدیکی خوابیدنه بخوابه. و اون کار رو به این دلیل تا به حال نکردم، برای اینکه در گذشته برای یکی از دوستان کردم و بعدم به من گفت که وقتی که برنامه رو میشنیدم به یک باره احساس بکردم یه دفعه میافتم و به همین جهت بود که برخی از اوقات نمیخواست پشت فرمون برنامه رو بشنوه. یعنی میخوام اینو بگم چون اینو ضبط کرده بودن توی یکی از کلاس‌های هیپنوتیزم من و اون رو بدون که به من بگن اون ازش استفاده میکردن. خب میدونید شما در این زمینه وقتی که کاندیشن و شرطی میشید، یعنی یه چیزی رو به یه چیز دیگه مرتبط کنید، سیستم به صورت خودکار اتوماتیک اون کار رو انجام میده. ولی الان هست تیپایی که به شما کاملا ریلکسیشن و آرامش رو میده و چون در یه زمینه‌ای مانند من که الان رو خط رادیو هستم اون احتمال رو نداره، جایی هم برای نگرانی نخواهد بود.
بعد با یه تمرین فردی میشه اینقدر پیش
کاملا برای که به شما میگه چه کنید و این سیستمی است که آماده است. این درست مثل این است که فقط یک کسی حداقل شنا رو به شما یاد بده، بعد شما رو در مسیر مثلا یه رودخانه ای قرار بده که با وجودی که شناگر خوبی نیستید، فقط کافیه اگر خودتون روی آب نگه دارید، خب شما رو میبره آب دیگه. یعنی اونقدر قرار نیست از خودتون کوشش و تقلایی بکنید و یا احتمالاً مهارتی داشته باشید.
درسته. بعد این وقت کلاس های
گروهی
هم هست
پیدا میشه. یعنی من فکر میکنم اگر هر جای که هستید اگر نگاه کنید به فرض کنید اعلان هایی که در این زمینه هست میتونید و یا فرض کنید کسانی که میتونن شما رو ریلکس کنن یا هیپنوتیزمتون کنن، چون اونا در حقیقت همونطور که عرض کردم یکی ازشون گفت من فقط میخوام ریلکسیشن رو یاد بگیرم. همین و همین. یعنی کاری است که برخ از وقت میشه گفت تو نیم ساعت هم میشه آموختش.
هیپنوتیزم الان برای منی که دو هفته دیگه با زایمان دارم مشکل ساز
نه اصلا آخه کسی نمیخواد تو هیپنوتیزم. ببینید عزیز، دو تا نکته است. هیپنوتیزم یه استیت آف مایند، یه مرحله از ذهنه. هیپنوتیزم یعنی یه قسمت های از مغز رو فعال کردن، قسمت های دیگر رو از فعالیت انداختن و بعد از اون بر اساس اون کاهشی که در اون قسمت ها به وجود رورن کل بدن رو به نوعی به آرامش رسوندن، حتی عضلات و ماهیچه ها رو به یه مرحله رسوندن که نزدیک به اون حالی باشه که ما در ریم رپید آی، یعنی در حالت رپید آی موومنت پیدا میکنیم قبل از این، یا در دورانی که قرار پشتش خواب یا رویا داشته باشیم که مغز فرمان به نوعی آرامش کامل سیستم عضلانی رو میده. شما در یه چنین حالتی هیچ مشکل و مسئله‌ای رو نخواهید داشت، فقط شما کاری که میکنید به یه نوع آرامشی تو این زمینه میرسید. هیپنوتیزم وقتی که به معنی دادن آرام کردن شما هست، پایین بردن شما هست، امواج مغزی شما رو مثلا به 10 و 12 رسوندنه، هیچی، فقط آرامش بهتون میده، درست مثل یه خواب عمیق و سنگین که شما پیدا میکنید. اون چیزی که با هیپنوتیزم میاد یعنی روان درمانی قصه دیگری است. یعنی اون استفاده از هیپنوتیزم برای کار روان درمانی، من نگفتم شما برید سراغ هیپنوتراپی، من اصلا نخواستم روان درمانی رو از طریق هیپنوتیزم شما داشت باشید، من گفتم فقط شما هیپنوتیزم رو ازش استفاده کنید و تکرارم کردم که هیپنوتیزم به نظر من و ریلکسیشن این همان، فقط در هیپنوتیزم معمولا ریلکسیشن عمیق‌تر و سنگین‌تر است، ولی همینه. اینی که من در کنفرانس ها برعکس اون حرفم این است که خب حالا هیپنوتیزم یا ریلکسیشنمون رو آغاز می‌کنیم، برای اینکه دلیل نداره که ما فکر کنیم اینا دو چیز متفاوت هستن. اون چیزی هم که به شما پیشنهادش کردم این بود که من می‌خواستم بدن ناآرام شما رو، چه مغزتون رو، چه به خاطر مغز ضمیر و ذهنتون رو و چه بدن تو آروم کنم. همین و همین عزیز. یعنی این سیستم
که من نیاز دارم به این آرامش آقای دکتر، به خاطر اینکه تخریب بسیار شدید رو فیزیکم شده به خاطر بارداری و اینکه پزشکم هم برای نوع دلیوری خودتون میدونید دیگه اینجا خیلی آپشنال نیستش که من بخوام انتخاب کنم که حالا سرجری هم بشه یا طبیعی. بهم میگه که تو میری طبیعی 12 تا 13 ساعت میمونی، نشد سرجری امرجنسی میشه. یعنی میخوام که حالا
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من کالیفرنیا هستم.
به نظر من فشار بیارید اگر او فکر کنه که بعد از یه همچین مدتی میخواد شما رو سزارین کنه، چرا از اول سزارین نکنه؟
نه، میگن سزارین امرجنسی باید باشه، نه اینکه انتخابی که تو بیای به من بگی من میخوام سزارین. نه، تو میری برای طبیعی، چون اگر که نمیدونم حالا شرایط خاصی که جفت دور سر بچه نپیچه، نمیدونم بچه سر
خب اونا مال شرکت های بیمه است، چون شرکت های بیمه پزشکانی رو که سزارین میکنن که دوست ندارن، چون به دفعه هزینه میشه 5 برابر. چهار برابر. بنابراین ماجرا ماجرا شرکت بیمه هست. البته منم نمیخوام بگم ترجیح من سزارینه، عرض من این است که هرچی پزشک معالجتون و شما بهش توافق میکنید، ولی به ایشون بگید اگر یه ذره کامپلیکیشن و پیچیدگی پیدا شد دیگه خیلی صبر نکن.
من ازشون خواستم، یعنی خیلی ازشون به شدت درخواست کردم که بچه فقط دچار کمبود اکسیژن نشه، بسش فشار نیاد، به مرحله ای نرسونید که دیگه برای بچه.
حالا ایشون هم ممکنه این حرفو به شما بزنن برای که به هر حال به همون دلایل و دلایل دیگه، ولی بعدن در عمل وقتی ببینن پیچیدگی پیدا شد شما رو، اگر پیدا شد که اون دارن پیدا نشه سزارین کن، ولی شما با این ناراحتی پیش نرید، به هر حال بگذارید هر چی میخواد بشه، بعد از اینکه شد اون وقت دربارش فکر کنید.
من هم میگم اگه بشه من قبلش به یه حالت استیبل خون چیزی خودم برسونم روحی که آرامش رو بگیرم، که اگر تونستم تمام تلاشم رو بکنم که اصلا خیلی راحت بتونم تبیین زایمان کنم.
خب به همین جنس که عزیز برای که شما من پیام بسن، لطفا یه کسی رو پیدا کنید که میتونه شما رو ریلکس کنه و ریلکسیشن یا هیپنوتیزم رو یادتونه، سلف هیپنوسیس، همین سلف هیپنوسیس.
شما
کدام منطقه زندگی میکنید گفتید؟
من سندیگو هستم، ولی خب
اونجا هستن دوستانی که میتونن کمک کنن، به دفتر من زنگ بزنید، اگر زنگ زدید معرفی کردن، ولی همون دوستان که هستن چون من اسم نبردم نمیخوام الان ببرم، چون وقتی اسم دو نفر میبرم اسم چهار نفر دیگر نمیتونم ببرم اون وقت مسئله میشه، ولی دفتر من میتونم به شما اسم بدم و شما بگید من فقط دنبال سلف هیپنوسیس هستم، همین رو سلف هیپنوسیس، یعنی فقط میخوام خودم رو هیپنوتیز کنم، همین، اصلا دنبال هیپنوتراپی نیستم، نمیخوام تراپی بکنم، من فقط میخوام یاد بگیرم ریلکسیشن یا هیپنوتیز رو، همین و همین، و کمکم کنین این کارو بکنم.
بعد چند جلسه‌اش رو هم
هیچی، شما یه جلسه برید یاد میگید، بعد بقیه شما میتونین روزی سه دفعه در خانه خودتون این کارو بکنین.
درست، خیلی ممنون،
مواظب خود باشه، خوشحالم ان شاء الله همه چیز بگذره. لطف کنین بعد از اینکه بیبی آمد بهش بگید به من یه زنگی بزنه، من میرم حالش چطوره،
برام دعا کنین آقای دکتر،
مطمئنم
راحت حداقلش
به هر حال من اگر دعا میتونستم بکنم و مفید واقع میشد یه فکری برای خودم میگردم. شما حالا به نجیب، حالا شما لطف کنید کارتو بکنید به بیبی بگید به من زنگ بزنه، من خاطرم ازده بشه، خوشحال شما بود دوستان، مرسی از خواهش کنم، شما رجمن با ما باشید.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو صفرش ایرانیان.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد، گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهستی،
بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
متشکرم، ممنونم که روی خط موندید این همه مدت در خدمت هستم جان.
خواهش میکنم، به من خیلی باز افتخاره.
لطفی.
آقای دکتر، یه سوال داشتم. چند وقتش خانمی زنگ زده بودن راجع به اینکه مردم ایران رو دوست دارن و مثلا با اینکه مثلا مشکلاتی داشتن تو ایران ولی باز برای ایران خیلی دلشون تنگ میشه صحبت کردم. ولی حالا من یک سال از ایران اومدم، من بیمارم، من اصلا دلم تنگ نمیشه به خاطر اینکه خب میبینم خیلی از اتفاقات برای مردم مثلا اهمیت نداره یا مثلا خیلی چیزا رو جدی نمیگیرن یا بلاهایی که سرشون میاد مثلا سفری ازشون رد میشن. نمیدونم، به خاطر این چیزا نمیذاره که مثلا دلم برای ایران تنگ بشه، برای مردم ایران تنگ بشه.
نه سب کنید شما یه ذره اتفاقا جالب بود حرفتون. ببینید سب کنید، فوق العاده جالب بود حرفتون. حالا من با اون بانوی ارجمندی که فوق العاده بود این دختر اصلا بی‌نظیر کاری ندارم. بذار ببینم، شما الان گفتید که علت این که شما دلتون برای اونا تنگ نمیشه این جالب بود، به خاطر اینکه اونا اهمیت نمیدن، اعتنا نمیکنن، چنین و چنان. درست شما رو فهمیدم؟
نه آقای دکتر، برای این که به اتفاقاتی که میفته و همچنان ادامه داره و اینا و مثلا مردم همون رو قبول میکنن، ناراضی هستن آقای دکتر، خیلی ناراضی هستن باشون صحبت میکنن، همه ناراضی ایش که قبول هم، ولی همون رو هیچ تکرار، یعنی یه چیز روندیه که تکرار میشه و هیچ کس براش مثلا تفاوتی نداره که چه اتفاقی میفته، چه بله مثلا چه بلاهایی داره سرشون میاد. و همین حال مثلا من یه مثال میگم، فرضاً همین دین یا مذهب هیچ که قبول نداره ازشون سوال میکنه، هیچ که مثلا میگم مقابل، ولی مثلا میبینی که توی خیلی از مراسم مذهب اولین نفر هستن، یعنی نمیدونم، خیلی مثال ها میشه زد.
نه من متوجه هستم، من اول شما رو برام جالب بودی، بذار به تو میگم چرا. شما از یه دارم میگید علت که من دارم برای اونا تنگ نمیشه برای که اونا اهمیت نمیدن، ولی خب الان شما دارید میگید منم میخوام اهمیت ندم چون برام اهمیت نداره. حالا بریم سراغ اون بحث دوم. آخه نه، اونو برای من جالب، خیلی برای من جالب بود که من بگم من میدونین چرا به این مردم علاقه من نیستم، به خاطر اینکه به کسی اهمیت نمیدن، به همجاز که منم به ایشون اهمیت نمیدم. حالا بریم سراغ بحث دومتون. بحث دومتون موضوع درستی عزیز، ولی ببینید جامعه ایران رو دو چیز گرفته و اون دو چیزیست که این مقدار در اونجا جا افتاده، یکی یأسه یکی ترسه. و بنابراین از یه طرف با ترسوندن اونایی که یه مقداری در حقیقت تازه هستن، یه مقدار با این واقعیت آشنا شدن و بنابراین میترسن، ولی از طرف دیگه اون کسانی که یه ذره سابقه دارن، یه ذره سنی دارن، به خاطر کوشش‌هایی که شده و همه به جایی نرسیده دچار یأس شدن. و روزی که شما در یه جامعه یأس و ترس دارید، یه مرحله از بی‌تفاوتی نسبت به همه موضوعات پیدا میشه. حسن کار اینه که یأس و ترس وقتی به یه جایی میرسه تبدیل میشه به حالت کرخ شدن و بی اهمیت داشتن نسبت به موضوع. اون موقع دیگه دردشون نمیاد، نه اون موقع دیگه یأس و ترس هم کار نمی کنه. یعنی اون سیستم یه مرتبه چیزی رو به وجود میاره که برخی از اوقات یه شجاعت های عجیب و غریبه. به بیان دیگه فقط رستاخیزا در یه جایی پیدا میشه که گورستان هایی وجود داره. و بنابراین وقتی آدم ها دچار یأس و ترس میشن و از کار میفتن، بعدن احتمال برخواستنشون خیلی خیلی بیشتره. ولی مطلبی که شما میگید رو میفهمم عزیز.
آقای دکتر، فرزن یه نفر که مثلا میخواد بر ضد حالا این چیزایی که تو جامعه هست همه میدونن اینو، یه نفر که مثلا میخواد قدرم بکنه چه میدونم حالا در مقابلش بیسته، همه اینو قبول دارن که کار درست میکنه. حالا این همون طرفی که شما میفرمایید هستی که شما میفرمایید چیه که هیچ کس
اصلا
براش حتی مهم
نیست. آخه فکر نمی کنم به نتیجه نه ببینید ماجرا این است که شما وقتی یه حرفی بزنید چون فکر کنن بقیه نمیان یا نمیشه، فکر میکنن که حرف درسته ولی فایده نداره. مثل پدر مادری مونه که بچه هزار رفت گفته درس بخون نمیخونه، پس بنابراین در حالی که ناراحت شده دیگه بهش نمیگه. یعنی ببینید شما بذارید موضوع رو تکلیفش رو روشن کنیم. شما من میگید این حال در جامعه ایران هست، من میگم با تون موافقم. آنچه که شما در ایران میبینید یأس و ترسه و در نتیجه به خاطر یأس و ترس آدم ها وقتی که مایوس باشن که چون فرقی نمی کنه فایده نداره چرا کاری بکنه، و بعد به دلیل اینکه برخورد تند و شدید بوده خب به صورت بدی عمل میکنن. عرض من این است که این یه واقعیت هست و نتیجتا آدم ها رو هر کدوم از این دوتا به تنهایی، چه ترس و چه یأس، آدم ها رو نگه میداره. ترکیب که میشه بدترین نوع در حقیقت توقف رو موجب میشه. حسن کار در اینه که این وضعیت برای مدتی نمیتونه ادامه پیدا کنه. سیستمایی که متوقف میشن بدن انفجار دارن، ولی در دورانی که اون مسیر رو طی میکنن خب بسیار طبیعیست اتفاقی نمیفته. اینی که شما حرفی که میزنین اگر یه کسی حرفی بزنه که بقیه درست میدونن، مردم درست میدونن اما راه نمیافتن هزینه کنن براش، به دو دلیل: یکی برخورد تند و استاد ترسه، دوم که فکر می‌کنم دو مرتبه اوضاع برمیگره. ببینید من مثلا خودم ناچارم این رو بگم، من فکر نمی‌کردم که دو مرتبه بشه یه بازی، از نظر من یه بازی به اسم آقای روحانی در ایران پذیرفته بشه.
آقای دکتر دقیقاً منم می‌خواستم همین حرفو الان بهتون بزنم، ولی در خصوص قصد می‌کنم، ولی در خصوص حالا مردم ایران خب میگیم بین، من خودم فکر می‌کنم بین بد و بدتر مثلا بین رسوم قبل شور بعدی، حالا مثلا این گفتن بهتره، ولی افرادی که خارج هستن من میبینم تفاوت، شاید این مردم ایران تفاوتی خارج و داخل و خیلی از مثلا مردم عوام نمیدونن، خب نایمدن نمیدونن، ولی افرادی که اینجا هستن خب میبینن تفاوت رو. بعد دوباره میرن رواره به مثلا روحانی، به آقای روحانی، به مذهبی اینا اینجا، یعنی خودشونو حلاک میکنن که مثلا با روحانی رای بدن. من این برام یعنی این پینه شده واسه من، یعنی این ناراحتی تا قرد منه که چرا کسی که اینجا هستم خب خیلی ذهنش نه که باستر، خیلی ذهنش چیزای دیگر رو میبینه، این سبک سنگین میکنه، قدرت اینو داره، فرصت این سبک سنگین رو، ولی باز همچنان مثل کسی که مثلا اصلا از ایران بیرون نیومده فکر میکنه و عمل میکنه و رای میده و خوشحالی هم میکنه که مثلا فلانی رفت الان یکی دیگه مثل همون اومد.
ببینید عزیز، این که شما بفرمایید اینجا اونجا فرقی باید بکنه میفهمم، خب فرقم میکنه احتمالا. یعنی فرض کنید اگر اونجا 50% مردم ممکن اینجوری فکر کنن، اینجا 5% یا 10% فکر میکنن، ولی همطوری که اونجا 50% اینجوری فکر نکردن، اینجا هم ای بسا 90% اینجوری فکر نکردن. بنابراین بحث اجتماعی یا جامعه شناسی مسئله که با درصد ها کار داره، همچنان داخل و خارج با هم متفاوت هستن. تازه در اونجا یه مقدار به دلایلی مجبورن یا یه نگاهی دارن یا یه حساسیت هایی دارن. بحث من در جهت رأی اونقدر نبود، در جهت پذیرفتن این ایده بود که شما باش مسئله داری. یعنی من فکر میکردم بر اساس آنچه که شنیده بودم، مردم دو مرتبه یه بازی رو مثل بازی دوران آقای خاتمی نمیپذیرن که حالا به یه چیز دیگه‌ای، و درست مانند آنچه که الان یک سال از اون ماجرا گذشته ولی تغییری در تقریبا هیچ زمینه‌ای داده نشده و اون زمینای کم هم خیلی تفاوتی در موضوع ماجرا نمی کنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید نرخ تورم از مثلا فرض کنید 30 یا 40% هرچی شده 25%، هنوز بده، چون این اصلا قابل قبول نیستی همچین نرخ تورمی، افزایش قیمتی، اونم در مقابل مثلا فرض کنید آدمایی که درآمد ثابتی دارن. تو امریکا الان نرخ تورم فکر نمی کنم 1% هم باشه یا 2% باشه. یعنی اون یه چیزیست که یه نظام اجتماعی میتونه بفهمه به واسه یه دفعه شما صحبت از 25 و 30 بکنید، خب این دیگه وقتی که بده بده دیگه. این درست مثل اینه که درست است که میگن حالا آب که از سر گذشت نمیدونم چه یه متر یا یه وجب یا صد وجب، حرف درستی هست، ولی اگر یه کسی بخواد بیاد بالا و فقط یه ثانیه وقت داشته باشه، خیلی مهمه که آب یه وجبه با این که برسونه خودش رو به صد یا صد وجبه، چون اون موقع دیگه میمیره و از پا در میاد. مسئلهی که وجود داره این است. حالا اون دوست عزیزی که راجب ایران صحبت میکرد، راجب انسان فکر میکرد و از درون به موضوع نگاه میکرد، به رفتار خوب و بد آدم ها کاری نداشت، یه امید و آرزوی برای انسان داشت و حالا اینجا به عنوان یه فردی که تعلق به یه جامعه ای داره، اون موضوع رو به جایی که جنبه عمومیش بکنه خصوصیش میکرد. درست مثل این که شما
آقای دکتر، من منظورم نقد اون خانم نبود، منظورم این بود که آیا من مشکلی در من هست بخاطر اینکه خودم رو با اون خانم مقایسه میکردم، گفتم پس چرا من اصلا اینجوری نیستم، پس چرا دارم برای هیچ که تنگ میشم، برای ایران رفتم چرا تنگ میشه، ولی اصلا چون افرادی که اونجا هستن، افکاری که دارن، مثلا میره صحبت میکنی افرادی که اینجا هستن، همتران اینجا صحبت میکنیم، همون افکار درست این که من قطعتون کردم، ولی همون افکار مثلا 40 سال پیش همون جوری، یعنی به نوعی میشه گفت دست نخورده دارن، حالا یه ذره مثلا به گذشت زمانی خود مثلا حالا خود آب و تابی آبی آب رنگی گرفته، ولی همون نطفه هم فکرشون همونه. و
نه ببینید عزیز، ببینید عزیز،
نه نه من اشکال دارم که اصلا این حس اون خانم ندارم، اون خانم درست بودن، معقول بودن، بله، ولی خواستم اینم
نه آخر مسائل با هم مخلوط نکنید، شما دو تا چیز رو دارید با هم مخلوط نکنید. ببینید من دوستان عزیزی داشتم که به دلایلی خیلی خاص مارکسیست بودن، همه اون دلایل به نظر من فرو ریخته، عکسش هم ثابت شده، هنوز مارکسیستن. من فراوون دوستانی دارم که به دلایل عجیب و غریبی مذهبی بودن، تمام اون دلایل به دلشون مسخره است ولی هنوز مذهبی هم. اشکال کار اینه که ما اون در حقیقت تهمونده تاریخ حتی فرهنگ و جامعه و کودکیمونه که نمیتونیم دور بریزیم عزیز، یعنی اینا همچنان اونجا هستن. من بسیار از اوقات دوستانی دیدم که چند آتشه، صد آتشه، هرچی بخواید اسمشو بگذارید، مثلا رفتن به جنگ مذهب، ولی شما وقتی یه ذره باشون صحبت کنید میدید مذهبی هم.
بله.
یعنی خب اینو میشه دید، اون یه واقعیتیست که برمیگرده به انسان. حالا یه عده 5% تغییر کردن، یه عده 40%، یه عده 80%، ولی شما هنوز اونا رو اونجا میبینید و بعدم این جا به جایی ها تغییرات محدودی رو به وجود میاره. همطور که من شما در زبان تغییرات محسوسی رو داریم، در شکل و قیافه هم همینطور هست. یعنی قرار بود که ما میامدیم امریکا یه دفعه خیلی خوب یا بد میشدیم که خب خیلی ماجرا فرق میکرد، آمدیم وقتی برمیگردیم به ایران میگن همونه که 10 سال قبل ایران بود، حالا برگشته. از نظر افکار عقاید هم اینجاست، فقط سرعت تغییر اینجا اونجا متفاوت. اما موضوع چیز دیگه است عزیز. دومین مسئله حال شماست برای رفتن به ایران، برای که به چه چیز ایران نگاه میکنید. شما وقتی که به رفتار و رابطه نگاه میکنید میگید نمیخوام برم، ولی یه دهی به رفتار و رابطه نگاه نمیکنن، به اون چیزی که میتونن در اون چارچوب رفتاری و رابطه تغییر بدن نگاه میکنن و اون وقتی که میخوان بره. یعنی اونجاست که یه تفاوت بین دکتری است که میخواد بره معالجه کنه یا من و شما است که از بیماری میگریزیم. همون دکتر هم از بیماری خودش میگریزه ولی از بیمار نمیگریزه. این اون تفاوتی است که وجود داره و من چون به آخر وقتم رسیدم ناچار از شما خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم بالاخره با هم حرف زدیم.
من یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم، خیلی کوچولو سخنم جواب شاق آرایان هست. اجازه هست من بگم؟
آخه من فقط یه دقیقه وقت دارم، شما میتونید توی یه دقیقه بگید.
آقای دکتر، من یه دوستی داشتم مثلا 20 سال پیش، 23 سال پیش با هم دوست شدیم، خیلی هم خوب بودیم. من چند سالی اون رفت آلمان، من اومدم آمریکا. ولی جدیداً امسال که رفتم ایران دیدم که یعنی می‌دونستم که شوهرش مثلا توی گروه حکای الان شدن داعش، اون موقع مثلا توی این جنبش های نمیدونم همون عراقی و اینجور چیزا بوده که هم برای ایران کار میکرد هم برای عراق. این سال من اینو که متوجه شد خودش، من گفت اصلا دوستم انقدر من بدم اومد، هم این خبرای داعش رو میبینم اصلا خیلی حالم بد میشه، از خودم بدم میاد که با همچین کسی دوست بودم.
انسان رو با باوراش یه ذره تفکیک کنید یه ذره درست میشه دیگه. خودتون خیلی اذیتی نکنید. براتون برای چی میاد؟ آدما از یه عقیده براتون میاد ولی از آدم براتون نیاد، حتی اگر اون عقیده رو. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مثلا
چنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز